دوره آموزشی دین فطری ویژه دانش آموزان مقطع دبیرستان توسط استاد میثم اخلاقی جلسه سوم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. از اینکه در خدمت شما دانش آموزان فرهیخته و گرامی هستم خدا رو سپاسگزارم. انشاءالله که خدا به ما توفیق بده تا از این لحظات که در اختیارمون قرار داده بهترین بهره برداری رو داشته باشیم. اگر که خاطر شریفتون باشه تو جلسات قبلی بحث ما راجع به اساسی ترین سوالات انسان و یافتن جواب برای اون سوال ها بود که جزء مهمترین سوال ها هدف از خلقت بود. و اگر که خاطرتون باشه گفتیم که تمام این سوال ها رو میتونیم در 7 محور که محورهای اصلی خودشناسی هستن مطرح کنیم. هدف، راه، راهنما، وسیله، چگونگی حرکت، موانع و چگونگی مبارزه با موانع. اینها اون 7 محور اصلی بودن و ما از اولین محور یعنی هدف از خلقت شروع کردیم و برای رسیدن به این جواب گفتیم که باید خالق رو بشناسیم، مخلوق رو بشناسیم و گفتیم که برای شناختن خالق میتونیم از آیات آفاق یعنی جلوه های خدا در هستی و نشانه های خدا در هستی استفاده کنیم و از طریق آیات انفس یعنی جلوه های خدا در وجود خود انسان. ما یک مسیری رو طی کردیم از عظمت هستی و به اینجا رسیدیم که یک وجود بی نهایت بر همه این هستی احاطه داره.
و میتونیم بگیم که این وجود بی نهایتی که بر همه هستی احاطه داره همون خداوند یا الله. البته کاملترین و جامعترین اسم برای اون وجود بی نهایت همین کلمه شریف الله هست، اسمی که خداوند خودش رو با این نام صدا زده و خودش رو با این نام معرفی کرده. و میتونیم بگیم تقریبا تو خیلی از زبانهای دیگه معادل دقیق و درستی برای این کلمه الله وجود نداره. اون چیزی هم که شما به معنای خدا در مورد الله میدونید معنای دقیق و کاملی نیست. همونجور که شاید بدونید الله کلمه یه که نه مذکر داره نه مؤنث داره نه جمع بسته میشه، اما خدا، خدایگان، اله، الهه، الهه ها، اینها کلماتی هست که جمع بسته میشه، مفرد و مذکر داره، حالا هم تو این زبان هم تو زبانهای دیگه. ولی الله کلمه خاصی که خداوند خودش رو اینجوری معرفی کرده، قل هو الله احد. خب همونجوری که خدمتون عرض کردم این وجود بی نهایت یک شاه کلید و کلید واژه اصلی برای خیلی از این مباحثه. برمیگردیم به سوالامون، یکی از سوالای اصلیمون این بود که چرا آفرید؟ آیا کسی میتونه جواب بده که خدا بیهوده آفرید؟ بیکار بود، گفت حالا یه موجوداتی هم به اسم انسان خلق کنیم. خب خیلی از شما یا همتون قطعا میگید که نه، بیهوده نبوده. اما اگر بخواید بگید چرا بیهوده نیست، باید برگردیم به همون کلمه وجود بی نهایت. وجود بی نهایت که بی نهایت علم و حکمت داره. یک انسان عادی، یک انسان معمولی که دارای عقل سالم هست، همه ازش انتظار دارن که کار بیهوده انجام نده. میگن خود تو انسانی عقل داری، شعور داری، علم داری، نباید کار بیهوده انجام بدی. خب یک کسی که یک وجودی که بی نهایت علم و حکمت داره هیچ وقت کار بیهوده نمیکنه. یا اگر بعضی ها تصور کنن که خدا نیاز داشت به بعضی ها، به موجوداتی که بیان اطاعتش کنن، جلوش سجده کنن، کرنش کنن، ازش پیروی کنن، که حالا بعد خدا هم بیاد اونهایی که اطاعت کردن رو ببره بهش، اونهایی که اطاعت نکردن ببره جهنم، نیاز داشت که بالاخره مثل یک پادشاهی به یک خدم و حشمی که اطاعتش کنن، باز هم با اون کلید واژه جواب میدیم نه، اون وجودش بی نهایته. به هیچ چیز و هیچ کسی ذره ای نیاز نداره، ذره ای نیاز نداره. پس چرا آفرید؟ منشأ خلقت در واقع چی بود؟ میگیم از سر رحمت، همونجوری که اون آیه قرآن رو براتون جلسه قبل خوندیم، الرحمن علی العرش استوا. خب این وجود بی نهایت رحمت داره و دوست داره که ببخشه. این فیض و بخششش هم بی نهایته از همه اون چیزایی که داره، از همون صفاتی که به عنوان نمونه خدمتون عرض کردیم، مثل هستی، حیات، زیبایی، قدرت، دارایی، علم، آزادی، رحمت، انس و الفت، مهر و محبت، میخواد ببخشه اینا رو. پس یه موجودی خلق میکنه که گنجایش بی نهایت رو داشته باشه، ظرفیت پذیرش بی نهایت رو داشته باشه. اون موجود میشه انسان. یعنی خدایی که میخواد ببخشه موجودی خلق میکنه که ظرفیت پذیرش بی نهایت رو داشته باشه. اون وجود و اون موجود اسمش میشه انسان. پس خدا آفرید تا هر چی داره به انسان بده، آفرید تا انسان رو مثل یا مثل خودش کنه، انسان هم وصل بشه به اون منبع بی نهایت. پس میتونیم بگیم که برترین تجلی وجود بی نهایت انسانه. حالا وقتی اون سوال مطرح میشه که انسان چه موجودی است، که یکی از اون سوالات اساسی بود، جواب ما اینه: انسان برترین تجلی وجود بی نهایت، اشرف مخلوقات، بالاترین درجه رو انسان میتونه بهش برسه. اینه اون ظرفیت اصلی و اساسی انسان. پس انسان موجودیه که ظرفیت بی نهایت داره، یعنی ظرفش گنجایش بی نهایت رو داره، میتونه به بی نهایت وصل بشه. و خلق هم شده برای اینکه وصل بشه. این موجودی که قابلیت دریافت صفات بی نهایت رو داره، این انسان خلق شده برای همیشه. خلقتم للبقا لا للفنا. خلق شدید برای بقا، همیشگی، ابدیت، جاودانگی، نه برای از بین رفتن. اما یه نکته خیلی مهم، خوب دقت کنید. ظرفیت انسان رو میگیم خدایی شدن، الهی شدن، متصل به بی‌نهایت شدن. اینجا منظورمون این نیست که خدا بشه. امکان نداره. ما یک وجود بی‌نهایت بیشتر نداریم و اون هم الله تبارک و تعالی است. ولی بقیه میتونن وصل بشن. انسان‌ها میتونن متصل بشن، خدایی بشن، به اون منبع بی‌نهایت متصل بشن. یه مثال ساده بزنم، مثال بازم میگم خدمتتون، این مثال ها شاید توش خیلی بشه خدشه کرد، اما مثال برای فهم بهتر خودمون. یک دستگاه کامپیوتر اگر شما داشته باشید، یک حجمی از داده ها و اطلاعات رو داره. شما از طریق کابل یا از طریق وای فای اگر متصل به اینترنت بشید، میزان برداشت شما از داده های اینترنت خیلی، خب قطعاً بی نهایت نیست، اما نسبت به اون چیزی که داره خیلی. پس شما با این اتصال به اینترنت هر داده و اطلاعات رو بخواید در اختیارتون قرار داره. اتصال به بی نهایت هم همینجوریه. با این مثال، وقتی انسانی متصل به اون منبع بی نهایت شد، هر چقدر که بخواد با توجه به مثل همین اینترنت، با توجه به پهنای باند و قدرتی که داره میتونه برداشت کنه. بعضی اتصالاتشون خیلی قویه، سرعت دانلودشون به اصطلاح خیلی بالاست، بعضی اتصالاتشون ضعیف‌تره. انسان ها مراتب دارن، اونی که ضعیف وصل بشه تا یه حدی و اون که قوی وصل بشه تا حد بیشتری میتونه بهره ببره. پس ظرفیت انسان میشه خدایی شدن. گم شده اصلی بشر امروز هم همینه. قدر خودش رو نمیدونه، ظرفیتش رو نمیدونه، در واقع استعداد خودش رو نمیدونه. خیلی فکر میکنن دکتر شدن، مهندس شدن، آیت الله شدن، رئیس شدن، مدیر شدن، استاندار شدن، رئیس جمهور شدن، اینها استعدادهای انسانه. نفی نمیکنم، نگم اونا بده، اینها همه باید در اون مسیری قرار بگیره که استعداد اصلی انسان شکوفا بشه، ولی به درد نمیخوره. مشکل انسان امروز اینه که قدر خودش رو نمیدونه، برای همین به راحتی خودش رو میفروشه به شیطان. شما تصور کنید که یک دانه الماس بسیار بزرگی داشته باشید که میلیاردها تومان قیمتش باشه. این دانه الماس را اگر در اختیار شما بدن، ازش محافظت میکنید، مراقبت میکنید. اما این دانه الماس شما به یک بچه 5 ساله بدید، چیکار میکنه؟ معلومه باش بازی میکنه، خود این برانور میندازه، شاید اصلا خرابش کنه. این وسط هم اگر یه نفر بیاد و بهش یه دونه آدامس یه پفک چیپس بده، الماسه رو میده، پفک رو میگیره. و اگر فرض کنید حالا پدرش، مادرش، کسای بزرگتر رو بفهمن، دو دستی میزنن تو سرشون که این الماس اون گران قیمتی رو با یه کالای بسیار ناچیز عوض کرد. انسان هم اگر ظرفیت خودش رو خوب نشناسه، قیمت خودش رو خوب ندونه، به اینجا میرسه که با یک بهای بسیار ناچیزی اون بی‌نهایت خودش رو میفروشه. خب، فلسفه خلقت انسان شد خدایی شدن. یعنی اینکه انسان متصف به صفات نامحدود خدا میشه، متصل به اون صفات میشه. انسان میتونه به رحمت مطلق، علم مطلق، زیبایی مطلق، حیات مطلق، قدرت مطلق، ثروت مطلق، آزادی مطلق، سلامت مطلق برسه. البته اینا به طور استقلال و جداگانه نیست، اینا به صورت اتصاله. یعنی این نیست که شما اگر وصل بشید به قدرت مطلق، قدرت مال شماست و ارتباطی با خدا نداره. نه، شما وصل میشید به قدرت بی‌نهایت خداوند. این مطلب خدایی شدن و متصل به صفات خدا شدن چند تا دلیل داره. اول بریم از تجربه و علمی که دست ما هست امروزی استفاده بکنیم. ببینید، اگر تو یک جدولی به شما 3 تا عدد بدن و بعد از اون رو علامت سوال بگذارن، شما کافیه نسبت بین این اعداد رو بسنجید و ببینید که ادامهش چیا خواهد بود. وقتی به شما میگن 2, 4, 6 عدد بعدی چنده؟ سری میگید 8، بعدیش 10، بعدیش 12. فرقی هم نمیکنه، نسبت رو باید فقط پیدا کرد. به شما بگن 10, 100, 1000 میدونید که نسبت به همین 10 برابر شدنه. میگید بعدیش میشه 10,000، بعد 100,000، بعد 1,000,000. خب این رو تجربه و علم به ما داره یاد میده که اگر یک چیزی توی نسبتی قرار گرفت بعدی هاش چی میشن. حالا دقت کنید، خدا میگه به خلقت خودتون نگاه کنید، از چی شروع شدید و به کجا رسیدید. آیا با همون علم و تجربه که شما روی اعداد انجام میدادید نمیتونید روی زندگی خودتون انجام بدید؟ وقتی که سیر تکامل خلقت جسم انسان رو شما بیارید تو همین فرمول قرار بدید، میگید وقتی جسم از یک نقطه تقریبا صفر شروع میکنه تا به یک بدن کامل تبدیل بشه، خب روح انسان هم ظرفیت به مراتب بالاتری از این داره و میتونه بسیار از این پیشرفت کنه. شما مثلا در دوران سلولی انسان دقت کنید، یک سلول رو در نظر بگیرید، چقدر اندازش؟ میکروسکوپیه، با چشم دیده نمیشه. اما همین وقتی میاد در عالم جنین، تبدیل به یک جنین که میشه میلیاردها برابر بزرگتر شده و بعد هم که متولد میشه باز نسبت به اون سلول میلیاردها برابر بزرگتره. همین سلول یه عمر تقریبا کوتاهی داره، بعد عمرش میشه 9 ماه در رحم و بعد 90 سال. حالا میتونه میانگین یک انسان میتونه زندگی کنه. خب این افزایش پیدا کرد، محلی که اون سلول قرار داره، بعد در رحم مادر و بعد در دنیای بزرگ و وسیع، سرعتی که داره، حتی خب چقدر یک سلول حرکت داره، بعد یک انسان، یک جنین، اینا به ما نشون میده که یک روند رشدی رو داریم طی میکنیم. یادتون باشه 2, 4, 6, 8 از کجا انسان شروع کرده و همینجور داره میره جلو. و لذاست که میتونیم بگیم که این سیر تا کجاست؟ بی نهایت. ما داریم تو اون مسیر میریم. این یک دلیل. یک دلیل هم داریم، دلیل عقلی فطریه که با فطرت ما انسان ها کار داره. اگر یادتون باشه جلسه قبل گفتیم که انسان ها امیال بی نهایت دارن، میل به قدرت، ثروت، زیبایی و علم بی نهایت دارن. خب این میل به منابع بی نهایت در همه انسان ها قرار داره، همه انسان های میل رو دارن و گفتیم وقتی این میل وجود داره یعنی کسی اون رو قرار داده، یعنی یک وجود بی نهایتی هست، خالقی هست که این میل رو در وجود ما خلق کرده. وقتی میل هست و خالق اون را خلق کرده، پس باید به این امیال بشه رسید. اگه نتونیم به این امیال برسیم فقط امیالش باشه، این که ظلمه و خدای وجود بی نهایت که ظلم نمی کنه در حق کسی. مثل اینه که شما تشنگی درتون باشه اما آبی وجود نداشته باشه، آب اصلا خلق نشده باشه، خب این ظلمه. گرسنگی باشه اما غذای خلق نشده باشه برای رفع اون گرسنگی. وقتی جسم ما امیالی داره و در بیرون شما میتونید برای امیالتون مثل گرسنگی و تشنگی آب و غذا پیدا کنید، روح ما هم همینطوره و به مراتب بالاتره درجاتش. با همین من سربسته خدمتون عرض میکنم، بقیهش رو خودتون میتونید پیگیری کنید، سوال کنید، جستجو کنید تا بهش برسید. با همین امیال فطری بی نهایت خواه شما میتونید توحید، نبوت و معاد رو ثابت کنید. خیلی سریع بگم، اگر ما میل به بی نهایت داریم، پس یک بی نهایتی در بیرون هست و عقل هم میگه اون بی نهایت فقط یکی میتونه باشه، این توحید. وقتی عقل میپذیره که میل به بی نهایت هست و بی نهایتی هم در بیرون هست، پس باید جایی باشه که به این بی نهایت ها رسید. عقل میبینه این دنیا جای رسیدن بهش نیست، پس باید جایی باشه که بهش بتونم برسم، میشه معاد. و عقل هم همون جوری که در مورد تشنگی میگه وقتی تشنت آبی هم بیرون هست باید بگردیم، که خب کسی باید راه رو به نشون بده. اون وجود بی نهایت هم کسایی رو میفرسته برای اینکه راه رسیدن به خودش رو به ما نشون بدن. این دلیل عقلی و فطری ما بود. یه دلیل نقلی هم داریم که در روایات اومده، حدیثی است، حدیث قدسی. احادیث قدسی یعنی احادیثی که از کلام خدا نقل شده توسط پیامبر یا ائمه که از پیامبر میگن، ولی داخل قرآن نیست، یعنی کلام خداونده ولی داخل قرآن نیست. به اینها میگن حدیث قدسی. یه حدیثی است که میفرماید ای فرزند آدم، خدا میگه ای فرزند آدم، ای انسان، من بی نیازی هستم که هیچ وقت فقیر نمیشم. انا غنی لا افتقر. اطعنی فی ما امرتک، اطاعت کن از من، اون چیزی که به تو امر میکنم. اجعل که غنی لا تفتقر، تو هم بی نیازی میشه که هیچ وقت فقیر نمیشه. خدا میگه انا غنی. وقتی خدا میگه من بی نیازم یعنی چقدر بی نیازه؟ بی نهایت. بعد میگه تو رو هم مثل همین غنی قرار میدم، یعنی تو هم وصل به بی نهایت میشه. فراز بعدش میگه ای فرزند آدم، یا ابن آدم، انا حی لا اموت، من زنده ای هستم که نمیمیرم. اطعنی فی ما امرتک، اجعل که حی لا تموت، اطاعت کن از من، تو هم زنده ای میشه که هیچ وقت نمیری. و قسمت سومش که بسیار قشنگه، یا ابن آدم، انا اقول للشیء کن فیکون. خدا اینجوری قدرتش، هر چیز رو اراده کنه میگه باش و اون خلق میشه. کن یعنی باش، فیکون هست. نیازی به برنامه ریزی و اینو بیار و اونو ببر و افرادی رو جمع کن نداره، فقط کافی اراده کنه، طبق همون ارادهش خلق میشه. میتونید قدرتی از این بالاتر تصور کنید که هر چیزی رو اراده کنید خلق بشه براتون؟ شما میتونید به اینجا برسید، اما با یک شرط، اطعنی فی ما امرتک، اطاعت کنی از اون چیزی که من به تو دستور میدم. اجعل که تقول للشیء کن فیکون، تو هم میتونی به این قدرت برسی که هر چیزی رو اراده کنی خلق کنی. من از چند تا مثال خیلی پایین و ساده براتون بگم که بدونید قدرت های ماورایی اگر انسان داشته باشه. فرض کنید شما دانش آموزا مثلا سر جلسه امتحان نشستید، اراده کنید جواب سوالا بیاد تو ذهنتون، یا نه اراده کنید جواب سوالا براتون نوشته بشه. اصلا چرا امتحان دیگه شما شرکت کنید وقتی اراده میکنید و علومی تو ذهنتون هست، هر سوالی ازتون بپرسن بتونید جواب بدید، به همه زبانهای زنده دنیا مسلط باشید، بتونید اشیاء رو مثلا میگم جابجا کنید. تصور نکنید که حالا اینها سحر و جادو، نه، قدرت تکوینیه که خیلی از انسانهای مؤمن هم بهش رسیدن، منتها خب در شرایط خودش، در جایگاه خودش، اجازه هم ندارن که همیشه اینها رو استفاده کنن. پس ببینید این هم یک دلیل دیگه برای اینکه انسان آفریده شده برای اینکه برسه به این درجه. انا لله و انا الیه راجعون. این آیه رو زیاد شنیدید، منتها معمولا در هنگام مصیبت این آیه رو میخونن، معمولا وقتی کسی فوت میکنه این آیه رو میخونن، اما شاید خیلی از مردم دقت به معناش نمیکنن. این آیه خیلی امیدواری به انسان میده اگر روش دقیق فکر کنه، که معنای این آیه میتونه این باشه: ما همه برای بی‌نهایتیم، انا لله، ما برای بی‌نهایتیم، و انا الیه راجعون، بخوایم و نخوایم به سوی او برمیگردیم. قصه نخورید که یک نفر از این دنیا رفت، او برگشت، رفت تو مسیر برگشته به سمت بی‌نهایت. ما هم که اینجا موندیم، ما هم برای اون بی نهایتیم، ما هم به سوی او بر می گردیم. این می تونه خیلی به ما امیدواری بده که ماها از یک وجود عزیز بی نهایتی هستیم که به سمت او باید برگردیم. که حالا در ادامه مباحث خواهیم گفت که این برگشت چجوریه و چه شرایطی داره، و اگر کسی یک موقع خدای نکرده از این مسیح خود خارج بشه چه اتفاقاتی براش می افته. خب انسان گفتیم این ظرفیت خدایی شدن و متصل شدن به منابع بی نهایت رو داره. اما نتیجه این خدایی شدن چیه؟ که حالا ما وصل شدیم به این صفات بی نهایت، نتیجه چیه؟ نتیجه این خدایی شدن میشه لذت بی نهایت. از بی نهایت کمالی که انسان بهش میدن، بی نهایت لذت میبره. وقتی انسان رسید به مرحله‌ای که وصل شد به قدرت بی‌نهایت، رحمت بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، زیبایی بی‌نهایت، لذت می‌بره. و این لذتش هم به سوی بی‌نهایت حرکت می‌کنه. پس یکی دیگه از شاه کلیدها یا کلید واژه‌های اصلی اینجا اینه: انسان خلق شد برای خدایی شدن، که نتیجه این خدایی شدن میشه لذت بی نهایت. البته یه موقع کسی فکر نکنه که دین اسلام و دین و خدا مخالف لذت بردن انسان هاست. نه، اتفاقا موافق لذت بردن در بالاترین مرحله است. اون چیزی که دین باهاش مخالفه موندن تو این دنیا و بهره برداری فقط از لذت‌های این دنیا است. البته دین لذت‌های این دنیا رو هم همش رو حرام نکرده، حد و مرزی قرار داده، لذت ببرید از این دنیا هم، منتها حلالش، همه چیزش حلال. سفر برید، تفریح کنید، ورزش کنید، برید به گردش، غذاهای مختلف، طبیعت، همه چیز رو استفاده کنید، اما تو همون چارچوبی که خدا گفته، برای اینکه برسید به اون لذت بی نهایت. ولذا دین ما دینیه که تشویق میکنه. چرا اینقدر آیات قرآن مربوط به بهشته؟ خب تشویق رسیدن به همون لذت بی نهایته که جایگاهش تو بهشته. اما خود این لذت بی نهایت چیه؟ اگر بخوایم درک بهتری از این لذت بی نهایت داشته باشیم، باید مقایسش کنیم با عوامل لذت که تو این دنیا داریم. البته میتونیم به صورت خلاصه بگیم که لذت بی نهایت یک شادی، شوق، شعف، شور، شعور، اشتیاق که هیچ وقت پایانی نداشته باشه، که حالا هر روز و هر لحظه هم کیفیت و کمیتش بهتره و همینجوری به بی نهایت حرکت میکنه. اما برای فهم بهترش باید بیایم مقایسهش کنیم با عوامل لذتی که تو این دنیا داریم. یعنی چی کار کنیم؟ یعنی بیایم اون چیزایی که انسان روی کره زمین ازش لذت میبره اینها رو ببینیم چیاست، بعد بریم نقطه ضعف‌هاش رو ببینیم، بعد بریم ببینیم که لذت بی نهایت چیه اون وقت. تو این دنیا، رو این کره خاکی، بعضی از عوامل هستن که انسان‌ها وقتی به اونها میرسن لذت میبرن. این مواردی که میخواییم بگیم اصلا کاری به حلال و حرام و اینها نداره. ما نمیگیم حالا چی حلال و چی حرام، اصلا بحث ما این نیست. بحث ما اصل لذت بردن انسان‌ها از عواملیه که تو این دنیا وجود داره. انسان وقتی ثروت بهش برسه لذت میبره از سلامتیش، امنیت، آسایش، رفاه، گردش و سیاحت، عشق و محبت، آزادی، کامیابی، از اینا لذت میبره. زیبایی، صفا و صمیمیت، مونس خوب و محبوب، لباس زیبا، مسکن خوب و زیبا، تفریح و استراحت، شادی و شعف، فضای دلانگیز، بوی خوش، غذای دلچسب، اینا چیزایی که انسان لذت میبره. علم و دانایی، موفقیت و پیروزی، به امید و آرزو رسیدن، به مقام و شهرت رسیدن، قدرت، توانایی، وصال، آواز و موسیقی، زمان و فرصت، بازی و ورزش، اینا چیزایی که انسان‌ها تو این دنیا وقتی داشته باشن یا بهش برسن لذت میبرن. خب اگر یک بار دیگه مرور کنید این اسم‌ها رو، چند تا میشن؟ اون چیزی که ما اینجا داریم میگیم همین تعداد محدودی که تو این دنیا انسان‌ها ازش لذت میبرن. نهایت شما بتونید یکی دو تا دیگه مورد اضافه کنید که مجموعش بشه 30 عدد. یعنی کل انسان‌های این کره خاکی شبان روز در تلاشند برای اینکه به یکی دو تا چند تا از این عوامل لذت برسن. همشون هم همین حدود 30 تا میشن. حالا این عوامل لذت تو این دنیا یه سری نقطه ضعف هم دارن. اولا اینکه هیچ کدوم از این عوامل مطلق نیستن، بی نهایت نیستن، نسبیان. هر کدومشون تا یک حد و اندازه‌ای لذت به انسان میدن. نقطه ضعف دومش هم اینه که موقته. زیبایی تا کیه؟ جوانی تا کیه؟ قدرت بدنی انسان تا کیه؟ ثروت انسان تا کیه؟ نهایت نهایتش تا لحظه مرگ دیگه، بعد از مرگ دیگه چیزی نداره. پس یک زمان محدودی داره. موقته. نقطه ضعف سومش اینه که این عوامل محدودن، قابل شمردنن، تو حد قرار میگیرن. هم خود عوامل گفتیم خیلی بخوایم اضافه کنیم به 30 مورد برسه، عواملش محدوده، 30 تا عامل لذت. کاراییشون هم محدوده. مگه ثروت تا چه حد کارایی داره؟ اون پولدارترین آدم روی کره زمین اینجور نیست که هر چیزی دلش بخواد بتونه بخره. فرض کنید بخواد یه کشوری رو بخره، خب نمیتونه، قدرتش رو نداره. حتی اگر ثروتش هم داشته باشه اینجور نیست که کسی بیاد کشورش رو بفروشه. لذتشون هم محدوده. یه غذای خوشمزه تا یک حد لذت میبره، قدرت تا یک حد لذت داره و بعد تموم میشه. پس نقطه ضعف سومی بود که محدود هستن، هم عوامل، هم کارایشون، هم لذتشون. چهارم اینه که در اکثر یا معمول این موارد لذتی که تو این دنیا هست، بیشتر از اون زمانی که لذت میبره باید رنج و سختی بکشه. یه انسانی که میخواد پولدار بشه صبح تا شب باید کار کنه. تو خیلی از جوامع غربی الان اینجوری شده، از دوشنبه اول هفته اونا تا جمعه کار میکنن، دو روز آخر هفته رو میرن مثلا گردش و تفریح، کل اون هزینه که به دست آورده بودن رو خرج میکنن. یا خود شماها حالا مثلا یه موقع میرید ظهر نهار خونه پیش خانواده، این نهاری که شما در عرض 1 روز 20 دقیقه زود تمامش میکنید، خب مادر شما 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت گاهی وقتا وقت گذاشته تا این غذا آماده شده. پس اینم نقطه ضعف چهارم بود که در خیلی از موارد رنج رسیدن به این لذت ها بیشتر از خود لذت. تازه خیلی از وقتا هست که رنج بعد از لذت هم باز داره. شما مثلا یه مسافرتی میرید 1 روزه، میخواید خستگیتون برطرف بشه، بعضیا اینقدر جست و خیز میکنن و بدو بدو میکنن این ور و برکه میگردن تا 1-2 روز بعد دوباره بدنشون کوفته است. نقطه ضعف پنجمش اینه که مزاحم دارن، یعنی یه چیزایی هستن که میان اینا رو اذیت میکنن، نمیذارن از همین مقدارش هم درست لذت ببرید. گاهی وقتا خارج از این عوامله، مثلا کسی که ثروت داره دوز میاد ثروتشو میبره، اون آرامش رو ازش میگیره. گاهی وقتا تو داخل خود عوامله، داخل همین عوامله، یه عاملی نمیذاره از یک عامل دیگه لذت ببری. مثلا کسی میخواد از رفاه و آسایش لذت ببره، خب وقتی که مشهور باشه دیگه آسایش چندانی در جامعه نداره، نمیتونه راحت قدم بزنه، آرامشش گرفته میشه. اون انسانی که ثروت زیادی داره تو خیلی از موارد شاید شبها دیر بخوابه، کم بخوابه، نتونه بخوابه، مدام به این فکره که این سرمایه من کم نشه، کجا پولم رو بذارم، بورس چی شد، طلا چی شد، فلان، استرس داره. گاهی وقتا داخل همون عامل مزاحم داره. شما یک غذای بسیار خوشمزه رو اگر یک پرس بخورید بازم گرسنه‌تون باشه، پرس دوم رو هم بخورید، پرس سوم رو هم بخورید، چهارمی رو اگر بخورید راهی بیمارستان میشید. همون غذایی که خیلی خوشمزه بود و دوست داشتید باعث مریضی شما میشه. یعنی همون یک غذای خوب و خوشمزه و دلچسب هم نمیذاره که شما لذت زیاد ببرید ازش، زیاد بخورید مریض میشه. نقطه ضعف ششم تکراری و خسته کننده بودن این هاست. یه غذای خیلی خوب و چند بار میتونید بخورید؟ 1 روز 2 روز 3 روز بعد دیگه صداتون در میاد. خیلی از این آدم ها که میبینید مرتب وسایل خونشون رو عوض میکنن یا جابجا میکنن، خب تکراری شده، خسته کننده شده. نقطه ضعف هفتمش اینه که اینا هیچ موقع با هم جمع نمیشن. یکی دو تا عامل رو شما میتونید لذت ببرید، برای لذت عامل بعدی باید اون بره کنار، لذت بعدی بیاد. نمیتونی کسی همه اینا رو با هم داشته باشه، تو این دنیا نمیشه. و نقطه ضعف ششمش هم اینه که بعضیاشون اضطراب و افسردگی ایجاد میکنه. همونجوری که گفتم ثروت داره ولی دچار استرس شده. خیلی از آدم هایی که درآمد چندانی ندارن شاید شبها راحت تر از خیلی از پولدارها بخوابن. دیگه استرس نداره که حالا قیمت نفت بالا رفت، پایین رفت، طلا بالا رفت، پایین رفت، دلار اینجوری شد، بورس اونجوری شد. یه حقوقی گرفته، شب نونشو خورده و خوابیده. اما اونی که پول داره این استرس و استراب رو داره. بعضی از همین عوامل هم خودشون استرس ها و اضطراب زا هستن. خب 8 تا نقطه ضعف گفتیم برای این عوامل لذت تو این دنیا. حالا وقتی بریم سراغ لذت بی نهایت و تعریفش کنیم در مقایسه با لذت‌های دنیا، اینجوری میگیم لذت بی نهایت اینه. لذت بی نهایت یعنی بهره‌مندی از تمام عوامل لذت تو این دنیا، یعنی همون بیستایی که گفتیم تو اون دنیا هم هست، میتونید لذت ببرید و هزاران عامل ناشناخته‌ای که نه چشم دیده نه گوشی شنیده و نه به مغز کسی خطور کرده، کسی حتی نمیتونه تصور کنه چیا تو بهشت هست برای لذت بردن، چه عواملی هست. این عین روایتی که ترجمه‌اش رو خدمتتون عرض کردم. این مشکل ماست که نمیتونیم درک کنیم. اگر هم فرض بفرمایید خداوند میخواست برای ما اینها رو توضیح بده، ما متوجه نمیشدیم. شاید به جای میرسی خیلی مسخره میکنم، یعنی چی؟ مثل اینکه شما مثلا بخواید برای یک بچه که در رحم مادره، برای یک جنین توضیح بدید لذت از پلی استیشن رو، توضیح بدید لذت بازی های کامپیوتری رو، توضیح بدید ورزش رو، فوتبال رو، والیبال رو. اصلا متوجه نمیشه. دنیای او یه دنیای متفاوتی. حتی شاید شما رو مسخره هم بکنیم که چی داره میگه. حالا اون جنین چقدر دنیاش فرق داره با دنیای ما؟ چند تا عامل لذت داره؟ لذتی شاید جنین نداشته، نهایت در ماهای آخری دست و پایی میزنه، مثلا بازی میکنه، لگدی میزنه، این نهایت لذتش. بگی دو تا عامل لذت داشته، میاد تو این دنیا، دنیای وسیع، مواجه میشه با 30 تا عامل لذت. و ما هم همینطور. از این دنیا وقتی منتقل بشیم به جهان آخرت، مواجه میشیم با هزاران عاملی که تو این دنیا برامون قابل تصور نیست. بیان برامون توضیح هم بدن متوجه نمیشیم. ولذاست که آیات قرآن وقتی از بهشت صحبت میکنه، از چیزهایی میگه که ما برامون قابل درک باشه و در واقع اینا همه اون واقعیت اصلیش نیست. از باغها و قصرها و نهرها و خوراکیها و لباسها و اینها برامون میگه. ما یه تصور اجمالی داریم. تازه بعضی روایات میان برامون خود توضیح بیشتر میدن که فکر نکنید مثلا وقتی میگن لباس بهشتی فلان لباس هست، یعنی یه لباس خیلی زیبا. نه، از تصور شما خیلی بالاتره. انقدر لباس بهشتی زیباست که اگر در بین آسمان و زمین معلق کنن، همه اهل زمین بیهوش میشن از زیبایی و نورانیتش. یک لباس بهشتی تازه. خود اون بهشتی به چه زیبایی میرسه. پس توی بهشت و در درجه لذت بی نهایت، هزاران عامل ناشناخته لذتی که خب ما نمیتونیم حتی تصورش رو هم بکنیم. بعد همه این لذت ها هم به صورت مطلق و ابدیه، تموم نمیشه الا بی نهایت. به سوی بی نهایت اینها وجود دارن. هیچ محدودیتی هم در کار نیست، هیچ رنج و سختی هم در کار نیست. آسایش کامل، هیچ مزاحمتی هم وجود نداره، مزاحمی ندارن دیگه. افسردگی و اضطراب هم اصلا وجود نداره اونجا. و تازه لحظه به لحظه کیفیت و کمیت این لذت هم بیشتر میشه. شاید خیلی ها سوال کنه که خب آدم بعد مثلا فرض کنید 1000 سال، 2000 سال، 10000 سال خسته نمیشه تو بهشت؟ خب بس دیگه، چقدر مثلا لذت ببره؟ خستگی مال جاییه که اولا جسم دیگه توان نداشته باشه، ثانیاً اون لذتی که داره میبره یا کاهش پیدا کنه یا ثابت باشه. اما اگر شما تو جایی قرار بگیرید که لذتتون همیشه در حال افزایش باشه، این دیگه خستگی منو نداره. جسم شما هم جسمیه که قابلیت این لذت بردن رو داره دیگه، این جسم نیست، جسم متفاوتیه و جسم متناسب با بهشته. برای اینکه یه خود بهتر این رو متوجه بشید، من یکی دو تا روایت رو به صورت حالا داستانی مخلوط میکنم بهتون میگم تا ببینید چقدر تفاوت میکنه لذت ها توی بهشت. روایت داریم که مؤمن دلش میخواد که از گوشت پرندگان میل کنه. خب یه دست پرندگان بهشتی، اونم پرنده های بهشتی، نه این مرغ و خروسی که ما اینجا تصور کنیم. پرنده های بهشت میان جلوش صف میکشن، از بین اینها یک دونه از پرنده ها رو انتخاب میکنه، میاد به طرفش. تو دست این مؤمن پرنده آماده برای خوردن هست به هر صورتی که او میل داشته باشه. میخواد سوخاری باشه، آبپز باشه، با رب گوجه باشه، سالاد هم داشته باشه، نمیدونم فلفلش کم باشه، زیاد باشه، سیب زمینی سرخ کرده داشته باشه، هر جوری که اون دوست داشته باشه. حالا بازم اینا مثالای دنیایی دارم میزنم. این مرغ آماده است. اولین لقمه که تو دهنش میذاره یه لذتی داره که هیچ وقت فراموش نمیکنه. لقمه دوم از لقمه اول لذیذتر و خوشمزه تره. لقمه سوم از اولی و دومی خوشمزه تره و لقمه چهارم خوشمزه تر از سومی و اولی و دومی. همینجور، یعنی هر لقمه که میخوره از قبلیش خوشمزه تر و لذیذ تر. خب این خستگی نداره، دائم داره لذتش بیشتر میشه و لذات و هر چقدر که دلش خواسته باشه میتونه میل کنه. 500 سال، 1000 سال خستگی معنی نداره، چون مرتب داره لذتش اضافه میشه. در ادامه اون روایت اول هست که بعد که از این گوشت مؤمن میل کرد، اون پرنده به صورت اولی خودش بر میگرده و شروع میکنه یک آوازی رو تو بهشت میخونه از اینکه افتخار میکنه که مؤمن از گوشت او خورده. یک درخواست رو از شما دانش آموزای عزیز دارم که خودتون اهل مطالعه باشین، کتابهای مربوط به بهشت و جهنم رو بخونید. حالا با توجه به همین دیدگاهی که داریم به شما میگیم، به بخش جهنم هم خواهیم رسید انشالله. آیات قرآن رو مطالعه کنید، بیشتر آشنا بشید با اون چیزی که خدا به ما وعده داده. اون هدف رو برای خودمون هی یادآوری کنیم، در موردش فکر کنیم. هیچ ایراد و اشکالی هم نداره حتی اگر در این مورد تخیل خودتون رو به کار بندازید که تو بهش چیا میتونه باشه، برای که به ما انگیزه بده که تلاش کنیم. هرچند حالا به شما میگم که باز این بهش و این لذت ها هدف نهایی نیست. چرا؟ چون خود لذت بی نهایت درجاتی داره، سطح لذت ها با هم متفاوتن. اینجور نیست که همه تو یک سطح لذت ببرن. فرض کنید شما دعوت شد به یک مهمانی، برای همه یک جور غذا میارن. آیا لذت همه انسان هایی که دارن یک جور غذا میخورن یکیه؟ سطح لذت ها با هم فرق داره. کسی که صبحونه مفصلی خورده و الان تقریبا سیره، خیلی لذتی از این غذا نمیبره. اما کسی که دو روز بوده گرسنه بوده و غذا نخورده بوده، لذتش خیلی بیشتره. پس تفاوت سطح هاست. یک سطح لذت از همین نعمت هاست در حد پایینش که جنت و نعیم میتونیم اسمش رو بگذاریم. یک سطح رضایت از خودش و رضایت خدا از او که مقام رضوانه، و یک سطح هم مقام لقاء، بالاترین درجه بهشت. با یک مثال شاید بهتر بتونیم توضیح بدیم. فرض کنید که شما یک کارت دعوتی براتون بیاد از امام زمان علیه السلام و جلال تعالی فرجه شریف، مثلا انشالله که این اتفاق بیفته، بر فرض مثال فردا مهمانی نهار همه دعوتشون. خب انسان ها اینجا میتونن تو سه سطح مختلف باشن دیگه. اولین سطحش اینه که تا وقتی نامه کارت دعوت برای نهار فردا رو میبینه، تو ذهنش مثل ای نهار فردا چی قراره بدن، خدا کنه یه غذای خوشمزه بدن. این فکر و تصورش رو اینه که نهار چیه فردا. یه کسی دیگه وقتی کارت دعوت رو میبینه از خودش راضی میشه و از کسی که دعوتش کرده، اینکه بس من یک قرب و منزلتی داشتم، یک مقامی داشتم که من رو هم دعوت کردن، خب الحمدلله، اینم از این خوش. اما یه نفر نه، تا نامه رو میبینه که از امام زمان علیه السلام، همین نامه رو به دیده میگذاره، گریه میکنه، عشق میریزه، و فردا وقتی اینها وارد مهمونی میشن، اون نفر اول صاف میره سراغ سفره غذا و شروع میکنه به غذا خوردن، کاری هم نداره حالا صاحب مجلس کی. اونی که رضایت از خودش داشته و به خاطر اینکه دعوتش کردن و منزلتی براش قائل شدن، هم میاد سر سفره میشینه، اما نیم نگاهی هم به صاحب مجلس داره. اما اون نفر سومی که به عشق و علاقه امامده، اصلا کاری به این غذا نداره. شاید غذا هم بخوره، اما دائما فکر و ذکرش امام زمانه. وقتی وارد مجلس هم میشینه که بره کنار حضرت بشینه، حضرت رو نگاه کنه، با حضرت حرف بزنه. بهشت بر این هم تو این سه تا سطح. بعضیا به اون درجه فقط نعمت ها میرسن، بعضی ها درجه دوم مقام رزم، بعضی ها لقا، که اون کسی که به بالاترین درجه برسه تمام نعمت های درجه پایین رو هم داره. یک آیه قرآن رو براتون بگم در سوره متففین. اونجا میگه که یک نوشیدنی به اهل بهشت میدن، به یکی از این درجات، که مزاجهو من تسلیم. یعنی برای اینکه اون نوشیدنی خوشمزه بشه، از تسنیم یه چند تا قطره انداختن توش که خوشمزه بشه. مزاجه من تسنیم. این نوشیدنی رو فرض کنید، حالا یک لیوان نوشیدنی فرض کنید، یه چند تا قطره از تسنیم میندازن توش خوشمزه بشه که اون بهشتی میل کنه. این مال درجه پایین. اما درجه بالاترش اینجا میگه که این تسنیم چیه؟ عینن یشرب و بهل مقرب. اونایی که تو لقا هستن، مقرب درگاه هستن، از چشمه تسنیم خودشون میل میکنن. یعنی اون چیزی که دو تا قطرش رو مینداختن برای درجه پایینتر، اون درجه بالاتر، اون درجه لقا، از اصل خود چشمش دارن استفاده میکنن. اینا هم همه باز مثال برای اینکه متوجه باشیم که این تفاوت درجات هست. حالا یه مثال دیگه که شاید بهتر باز کمک کنه برای فهمی مطلب، فرض کنید مادری به بچه هاش میگه که اگر تکالیفتون رو درست انجام بدید امروز ظهر ناهار خوشمزه داریم. خب باز سه دسته کنیم این بچه ها رو. یه بچه ای هست که تکالیفش انجام نمیده، میره بیرون از خونه بازی میکنه، دعوا میکنه، زخمی، کثیف، آلوده میاد تو خونه. موقع ناهار میگه مامان ناهار بده، میگه نه دیگه ناهار خبر نیست، اصلا تکالیفت انجام ندی، تازه با این سر و وضع اومدی. تنبیهش میکنه، یه برو بیرون، ناهار بهت نمیدم. خب بعد از یه چند ساعتی مادر دلش رحم میاد، میگه حالا بچه تنبیه شد، فهمید کارش اشتباه بوده، بره ناهارشو بخوره. میگه بیا برو خودت ناهار گرم کن بخور. این تقریبا میشه اون درجه ای که خیلی ها از جهنم میان بیرون و میرن تو بهشت. میرن بهش لذت ببرن. یکی هم خودش مشقاش رو مینویسه، میاد میگه مامان نوشتم. میگه خب بارکل بشین ناهارتو بخور، مادرم از دستش راضیه. اما نفر سوم میاد میگه من هم خودم مشقامو نوشتم، هم کمک کردم به خواهر یا برادر کوچیکترم اونم مشقاش رو بنویسه. خب این درجهش بالاتر از هم است. مادر میذاره تو آغوش خودش، خودش لقمه میذاره دهنش. این میشه برای کسایی که خدا رو به خاطر خدا و به عشق خدا عبادت کردن، نه حتی به خاطر بهشت. اینها به عشق خدا همه کاری کردن، اینا میرسن به اون لقا. و بهشت لقا، اون جنت لقا، مقام پیامبران و انبیاء و صالحان و شهدا است که انسان‌های عادی هم اگر تو این مسیر تلاش کنن میتونن برسن. و خداوند همه انسان‌ها رو آفریده برای رساندن به بالاترین درجه بهشتش، همون جنت لقا. همه انسان‌ها رو بلا استثنا، خدا استثنایی قائل نشده. این ماییم که اگه تلاش نکنیم به درجات پایین‌تر و یا خدای نکرده با گناه به جهنم سقوط میکنیم. ولی خدا همه رو خلق کرده برای بالاترین درجه بهشت. ولقد کرمنا بنی آدم، تکریم کرده انسان رو خدا. حالا وقتی متوجه بشیم که بالاترین درجه رو خدا به انسان داده، میفهمیم که مقام انسان چقدر بالاست. اون موقع است که این عظمت مقام انسان رو هم ما به راحتی دیگه نمیتونیم درک کنیم. در مقایسه جسم دیدید تو جلسه اول که اگر بخوایم مقایسهش کنیم با این عالم هستی ما هیچی نیستیم. اما مقام و منزلت که خدا به انسان داده و جایگاهی که بهش داده انقدر بزرگه که ما خودمون هم نمیتونیم اون جایگاه رو درک کنیم. بعد شما بیاید همه هستی رو در برابر عظمت انسان قرار بدید، چیزی نیست. چه برسه به دنیا؟ این مشکلی که امروز وجود داره همینه. خیلی از انسان‌ها چون نمیدونن چه مقام و جایگاهی دارن و به کجا میتونن برسن، به راحتی به خاطر چند متر زمین، یه مقدار پول، یه مقدار قدرت دست به هر کاری میزنن. وقتی مقام واقعیش رو کسی درک کرد، میفهمه همه این دنیا هم ارزشش رو نداره اگه بخواد اون مقام رو از دست بده. پس خداوند همه ما رو آفریده برای خدایی شدن و لذت بی نهایت در بهترین و بالاترین درجهش، یعنی جنت اللقا. اما یه سوال اینجا مطرح میشه، اگر خدا ما رو آفریده برای لذت بی نهایت، پس چرا از همون اول ما رو متصل به بی نهایت نکرده؟ چرا ما رو تو بهش خلق نکرد؟ چرا اومدیم تو این دنیا با این همه سختی و رنج و درد و مشکلات؟ اینم سوالیه که انشالله در جلسه بعدی جوابش رو خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.